وقل رب زدنی علما.
صفحه 376. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بی نیاز نمی سازد از آنها اونچه که ازش بهره می گیرند. این داره صحبت میکنه که آدمیزاد کلن ذاتش اینجوریه که قدر وقتش رو نمیدونه، تا زمانی که هست فقط استفاده میکنه. حالا چه الان از بین بره، عذاب بشه یا بمیره، یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد. حالا الان و بعد از 5 و بعد از 10، این 5 سال و یا 10 سال که استفاده کرده، چون آخرش همون سرنوشت هلاکت و عذاب و نابودی هست، این 10 سال چه به دردش خورد؟ داره این رو میگه. ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. اون فرصتی اگرم بهشون داده بشه و اونا بهره‌مند بشن در زندگی از امکانات بیشتری استفاده بکنن، خب که چه بشه الان این 10 سال مثلا چه به دردشون خورد؟ اونا که حاضر نیستن برگردن پیش خدا و بیان دستورات خدا رو اجرا بکنن، صحبتهای قرآن رو بهش عملی بکنن، اونا که این کار رو قرار نیست که انجام بدن، حالا 10 سال دیگه، اصلا 50 سال دیگه هم اینا عمرشون بیشتر بشه، آخر کار که همون سرنوشته. این چیزایی که فقط کیف کردن، فقط لذت بردن، یعنی سرنوشتشون عوض نمیشه، به جای 10 سال شد 20 سال، و الا آخر عاقبتشون بدبختی و هلاکته. صحبت از این میکنه که انسان اگر در مسیر درست و خدایی باشه، 1 سال هم خیلی زیاده، خیلی کارها و پیشرفتها میتونه بکنه، و اگر در مسیر فقط دنیا پرستی و شهوت پرستی و لذتهای دنیا باشه، 1000 سال هم اگر عمر داشته باشه، هیچی سرنوشتش رو عوض نمیکنه در جهان آخرت. و ما اهلکنا من قریت الا لها منذرون. و ما هیچ شهری رو هلاک نساخته ایم مگر اینکه براشون انذار دهنده ای بوده. الله داره قانونی رو بیان میکنه از طرف خودش، میگه هر جا که نابود شدن قبلش حتما به اونها انذار داده شده. حوادث به صورت کلی در این دنیا به 2 شکل اتفاق میفته. یه سری حوادثی که هلاکت و نابودی و عذاب نمیشه اسمش گذاشت، بارون میاد و تبدیل میشه به سیلی و یه اندکی خرابی به بار میاره، یه زلزله میاد و اندکی خرابی به بار میاره، و اینها جزء طبیعت زندگی هست، طبیعت زمین و لایه‌های زمینه، طبیعت باران هست، و امکان داره از حد معمول یه مقدار بیشتر بشه، منتها شهری نابود نمیشه. و ما اهلکنا من قریه، تمام اون افراد از بین نمیرن، خب اون هلاکت و عذاب نیست، ولی یک سری چیزهای حوادثی است که شهر به بزرگی یا اکثریت مردم دچار حادثه میشن، زلزله زده میشن و تلفات زیادی میدن، و یا در اثر سیل یا چیزهای دیگر، خب اون میشه هلاکت. قرار باشه که اگر انسانهایی با ایمان باشن، خدا از نوع دوم بر سر اون مردم نمیاره، اگر انسانهایی درستکاری باشن. حالا میفرماید وقتی که ما شهری رو هلاک میکنیم که اسم واقعیش هلاکت باشه، نه یه چیزی از یه مقدار از معمولی بالاتر، وقتی که نابود میشن یک شهری، میفرماید ما همچی کاری انجام نمیدیم بر سر مردم، بیچارهشون نمی کنیم، زندگیشون میکنن، دنیاشون رو خراب نمی کنیم رو سرشون. اگرم جای این کار رو کردیم، حتما قبلش به اونها هشدارهای لازم داده شده. الا لها منذرون، بهشون اختار داده شده از خدا و احکامات خدا و قرآن و دین خدا. ذکرا و ما کننا ظالمین، اون تذکر و عبرتی هست و ما اصلا ظالم نبودیم. بعد از اینکه 7 قوم به عنوان عبرت بیان فرمود و غیر از این 7 هزاران حادثه بر سر مردم دنیا پیش اومده، میفرماید تمام این حوادث که پیش میاد جهت تذکر و عبرت گیری هست که دیگر مردم حواسشون جمع باشه، اینجا به خدا بی اعتنا نباشن. و میفرماید که ما هیچ وقت در طول تاریخ به کسی ظلم نکردیم که بدون انذار قبلی بیایم و ملتی رو هلاک کنیم. یا اینکه مردم خوبن و بیایم اونها رو هلاک کنیم. ما گاهی به کسی ظلم نکردیم و ما کنا فعل ماضی هم هست، از گذشته تا به حال. ما به هیچ کس میفرماید ستمی نکردیم. ستم اصلا از خدا روا نیست بر بندش پیاده کنه. لذا اون مردم بودن که اون انذارها رو بهش توجه نکردن و مستحق کیفر شدن، کیفر اعمال خودشون، یعنی خودشون در حق خودشون ظلم کردن نه خداوند. و ما تنزلت به شیاطین، و اصلا شیاطین اون رو نازل نکرده اند. در مورد قرآن که چند آیه قبل بیان فرمود این قرآن الله نازل کرده، آیه 192 و اینهو لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین، جبرئیل امین از جانب رب العالمین نازل کرده. حالا گزینه های 2-3 دیگه چی هست؟ قرآن از کجا اومده باشه غیر از خدا؟ کسانی که خدا ناباورن، قرآن رو قبول ندارن، این قرآن رو میخوان به چه کسی نسبت بدن؟ زیرا که همه بشریت اجماع دارن که این قرآن اولین کسی که اون رو گفته رسول الله بوده، محمد بوده، ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم که فرموده من از جانب خدا دارم این قرآن رو میارم. اما اونایی که نمیپذیرن اینو میدونن که محمد آورده، اینم میدونن که محمد سوادی هم نداشته و در اون قرن 1400 سال قبل بوده و این پیشرفت‌های علمی وجود نداشته، انفجار اطلاعات اون موقع نبوده. حالا پس چی کسی این قرآن رو گفته؟ افرادی تئوری این میدن که از یک سری شیاطین و جنیان این رو گرفته و یک سری چیزهای عجیب و غریب گفته در قرآن. حالا میفرماید که شیاطین این قرآن رو نازل نکردن. چون امکان داره هر زمانی یه افرادی بشینن چهار زانو و افرادی دور خودشون جمع بکنند و ایده پردازی بکنن و برای قرآن یک منشأهایی، منبعهایی تعریف بکنن و یکی از منابعشون بگن که از شیطان اومده و با سفسط بازی بخوان که اینجوری بحث رو منحرف بکنن و قرآن رو از خدا به سمت شیطان نسبت بدن. حالا به این پرداخته، به این قضیه میفرماد شیاطین این قرآن رو نیاوردن، اصلا حرف شیاطین نیست. و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون، اصلا شایسته اونها نیست و توانش رو هم ندارند. این قرآن یک شایستگی میخواد، این کلام بسیار اعلا و ارزشمند یک کسی باید بگه که در شأنش باشه، اصلا در شخصیت و در شأن و در توان جنیان نیست که همچی کتابی گفته باشن، خیلی فراتر از اونهاست این کتاب. و ما ینبغی لهم اصلا سزاوار نیست، اصلا بهشون نمیخوره، نمیچسبه این کتاب به این عظمت که شیاطین گفته باشن. زیرا این کتاب از گذشته میگه، همونطوری که گفت در همین سوره با تمام جزئیات، تازه اون جزئیاتی که حتی در کتابای آسمانی گذشته هم نیست، ذکر نشده، و از آینده داره صحبت میکنه، از پنهان جهان داره صحبت میکنه، از شکوهمندی آفرینش داره میگه، و کسی داره میگه که انگار از همه چی خبر داره، چطوری ساخته شده در اون بالاها و اون کهکشانها چه خبره، کسی که از تمام این جریانات مطلعه داره میگه. آیا شیاطین از اینها، از آینده، از افلاک آگاهن؟ میفرماید اصلا قدرتش رو ندارن که از اون پنهان و اسرار آسمان ها اونها آگاه باشن، اونها خیلی ضعیفتر و کوچکتر از این حرفان. اینهم عن السمع لمعزولون، بدون شک که اونها از شنیدن دور نگه داشته میشوند. اون قرآنی که از آسمان توسط جبرئیل میاد روی زمین بر قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه، حالا در این مسافتی که قرآن میاد اینها امکان داره که قبل از اینکه پیغمبر برسه بهش دسترسی پیدا بکنند، به گوششون برسه، ولی میفرماید که این محاله. اونها از شنیدن دور میشن، رونده میشن. معزول کسی که از چیزی رونده میشه، یعنی اولین زمانی که حتی جنیان هم میتونن قرآن رو بشنون از زبان پیغمبره. قبل از اون مرحله محاله که اونها بشنون. میفرماید که اونها از شنیدن دور میشن، در اون مسافت هم هیچ گونه دسترسی به قرآن ندارن، اصلا کلن محرومن. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس تو همراه الله هیچ معبود دیگر رو فرا نخوان که از عذاب شده ها خواهی شد. بعد از اینکه بیان فرمود از قرآن که این قرآن فقط از جانب رب العالمین میتونه باشه، نه انسانی میتونه همچه حرفی بزنه و نه شیطانی و نه جنی. حالا تو میفهمی حرف قرآن چیه؟ حرف قرآن اینه که خدا یکیست و آفریننده کل عالم یکیست و فرمانبری هم از اون یکی باید باشه. این لب قرآن. حالا بعد از اینکه اثبات شد قرآن از جانب الله هست و از جانب شیاطین نیست و نمیتونه هم که باشه، و کسی اگر ادعا کرد بعد اثبات کنه که هیچ راهی هم برای اثبات نداره، حالا که فهمیدی از جانب خداست پس به حرف قرآن عمل کن. مهمترین حرف قرآن که هیچ معبودی دیگر رو همراه الله قرار مده و اون رو فرا مخوان، که اگر این کار رو کردی از عذاب شدگان میشی. فتکون من المعذبین که اولین مخاطب این آیه خود پیغمبر هست صلی الله علیه وسلم، یعنی خدا در این قضیه بسیار جدی هست. به پیغمبرش میگه تو یه وقتی نری به سمت غیر خدا برای حل مشکلاتت، تکیه بکنی به قدرتمندان، وابسته بشی به سیاست مداران، به پول و اقتصاد، به رئیس رؤسا، به مسئول و به کسی دیگر، و به اونها تکیه بدی که اونها رو در زندگی به کمکت بخوای. هیچ وقت غیر از خدا به هیچ کس رو نیار، که اگر این کار کردی عذاب میشی، شکنجه میبینی در همین دنیا و آخرت. داره به پیغمبر میگه که البته پیغمبر خیلی خوب توحید خدا رو اجرا کرد و گاهی به اینها متمایل نشد، و در قدم دوم به علما میگه که هیچ وقت وابسته قدرت و سیاست و چیزی نشن، و در قدم سوم به همه انسانهایی که میخوان به حقیقت برسن و این آیه رو میشنون، به همشون اعلام میکنه که شما در زندگی این کار رو نکنید که عذاب میشید، و مهمم نیست که اون شخص چه کسی باشه. و انذر عشیرتک الاقربین، و تو به خیشاوندان نزدیکت انذار بده. همطور که آیه 208 بیان فرمود که انذار برای همه مردم میاد، و اگر گوش ندادن، توجه به انذار نکردن، عقوبت میشن. حالا توی پیغمبر فهمیدی که خدای یگانه اینجا پادشاه کل جهانه و اون رو باید فراخوند، حالا برو همین سخن رو ببر به پیش قوم خیشان درجه یکت، و همین یعنی نشانه حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. زیرا که سخت‌ترین کار انذار دادن به قوم خیشان هست، به افراد غریبه خط و نشون کشیدن، تهدید کردن، انذار دادن خیلی آسانه، منتها به فرزند خودش، به زن خودش، به مادر و پدر و خواهر و برادر خودش، به عمو و دایی خودش بیاد انذار بده، هشدار بده که در صورتی که گناهکار باشند و مشرک باشند عذاب میشن و خدا فقط خدای یگانه هست، وابسته به هیچی نشن و آنها رو از عذاب خدا بترسونه، اون از طرف خانواده رونده میشه، از چشم و دل بقیه میفته. ولی به پیغمبر میگه اول برو تو به قوم و خیشانت انذار بده، که امروزه بسیاری از قدرتمندان و بسیاری از افراد تاثیرگذار خانوادهش رو در رفاه قرار میده، هرچند که به دیگران صحبت بکنه ولی خانوادهش در اوج رفاه و امنیت قرارشون میده و کاری به اونها نداره، هیچ انتقادی هم از اونا نمیکنه. ولی میفرماید تو برو اول به قوم خیشانت انذار بده، زیرا که راه خوشبختی همینه و تو اول خوشبختی رو باید برای خانوادت بخوای. وقفت جناحک لمن تبعک من المؤمنین، و فرود بیار بالهای خودت رو برای کسی از مؤمنان که از تو تبعیت نمود. بعد از اینکه انذار دادی میفرماید حالا افرادی هستند که توجه میکنن به این انذار و میان و فرامین خدا رو میپذیرن در زندگیشون، اونا دیگه میشن مؤمن. حالا هر کس مؤمن شد، چه از قوم خویشانه چه از غریبه ها، تو بیا به اون غریبه ها مهربانی کن. وقفت جناحک حالت استعاره داره که داره میگه بال مهربونی، عنایت و رحمتت رو بیار پایین، یعنی هوای اونها رو داشته باش، یعنی از اونها مراقبت کن، یعنی برای اونها ایثار کن، فداکاری کن برای هر کسی که از تو تبعیت کرد. لمن اتبع، هر کسی باشه، من المؤمنین، ولو غریبه ها باشه، ولو فقیر باشه، ضعیف باشه، اقشار پایین جامعه باشه، بیا با اونها رو در زندگیت دستشون بگیر، با اونها کمک کن. و هیچ فاصله طبقاتی بین پیغمبر که رهبر کل جامعه است و رعیت وجود نداره، و دستور داده شده که بر مردم حکمرانی نکنه و بلکه خدمتگزار مردم باشه، رؤوف و مهرورز و با محبت با مردم برخورد کنه. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر از تو نافرمانی نمودن، پس بگو که من بری هستم از اون چی که شما انجام میدهید. تو بیانها رو از خدا بترسون، انذار بده، خدا رو در زندگی لحاظ کنن تا گناه نکنند. ولی اگر نافرمانی کردن، همچنان رفتن سر وقت امیال درونیشون، شهوت و قدرت و ثروتشون، و از تو نافرمانی کردن، یگانگی خدا رو، قرآن و نماز رو پشت سر انداختن، اون موقع میفرماید بهشون اعلام بکن خیلی قاطع که من از اون چی که شما انجام میدید بریم، بیزارم، خوشم نمیاد از شما، از این کارهاتون، ولو که قوم خیشت باشه، ولو که اونها جزء افراد متشخص باشن، ولی ملاک قوم خیشی، پول و ثروت و شخصیت نیست. کسی که نافرمانی کرد، خط خودت رو از اونا جدا کن و بگو من نمیتونم با شما باشم، من با کارهای شما موافق نیستم، مسیر زندگی من با شما فرق داره، مسیرم جداست، و این رو براشون اعلام بکن و از کسی هم نترس. و توکل علی العزیز الرحیم، و توکل کن بر قدرتمند مهربان. بعد از اینکه به این مرحله رسیدی، امکان داره استکاک پیش بیاد بین تو و اون انسان‌های ثروتمند و اهل سیاست و قدرتمند. یعنی می‌فرماید اون موقع تو بر الله عزیز رحیم توکل کن، که بارها در پایان داستان هر پیغمبر همین صفت عزیز و رحیم خدا بیان شد، و این بار به عنوان آخرین بار هست، نهمین بار هست که در این سوره بیان میشه که الله عزیز رحیم، کسی که قدرتش مافوق تمام قدرت‌های عالم هست، تو بر اون توکل کن که شکست ناپذیره و بسیار هم مهربان و مهرورزه. تو این رو تکیگاهت در زندگی قرار بده، به این وابسته شو. الذی یراک حین تقوم، اون کسی که تو را می‌بیند هنگامی که بر می‌خیزی. اینجا داره به پیغمبر میگه بر این الله توکل کن، وابسته به هیچ قدرتی نباش، به هیچ چیز وابسته نباش، بر اون الله عزیز رحیم که هر جا تو باشی زیر نگاه های خدایی، و خدا داره تو رو میبینه وقتی که بلند میشی برای عبادت. و تقلبک فی الساجدین، و حرکت‌های تو رو در میان سجده کنندگان می‌بیند. تقلب یعنی تغییر از حالتی به حالت دیگر، ایستاده میره به رکوع، میره به سجده، از سجده بر می‌خیزه، دوباره میره به سجده، نماز می‌خونه. می‌فرماید که اینها تو در جلو دیدگان اللهی و داره تو رو می‌بینه، در جمع سجده کنندگان، در کل سجده کنندگان عالم، که کل عالم برای الله سجده می کنن، همونطوری که در سوره مبارکه حج خوندیم، کل کائنات برای الله سجده می کنند، و الله از اون بالا تو رو میبینه که در این عالم که همه دارن سجده میکنن تو هم داری سجده میکنی و این حالت تو رو و این زیر و بالا رفتن تو رو موقع عبادت الله داره میبینه و داره با جملات بسیار عاطفی و پر از محبت داره بنده نوازی میکنه به پیغمبرش، اینجوری نوازش میکنه و داره با پیغمبرش صحبت میکنه که البته بعد از پیغمبر هر کسی که عبادت کار خدا باشه، بنده واقعی خدا باشه، به همین شکل الله نظارگر اون هست و تمام بندگانش رو نوازش میکنه با رحمتش و اونها رو میبینه، تمام کارها و زندگی انسانها رو میبینه. و اینجا چون میخواد تأکید کنه بر نماز و خاصتاً نماز در جمع سجده کنندگان که هم کائنات شامل میشه و هم سجده کنندگان یک مکان، مثلا در یک نماز جماعت، مثلا در یک مسجد، همه سجده کنندگان که ساجدین در جمع آنها، تو هم داری زیر بالا میری به مثل آنها مابقی و الله این صحنه رو داره میبینه و داره از رضایت و خوشنودی خودش صحبت میکنه که تو همین کارهای تو زیر نظارت خداست. انه هو السمیع العلیم، بدون شک که او هست شنوای دانا. بیان فرمود که الله میبینه دیدن و الله میگه هم میشنوه شنیدن. الله بسیار شنواست. اگر شنوایی باشه، یک دونه باشه، فقط اون اللهه. انه هو السمیع العلیم، شنوای واقعی الله مطلق و بدون هیچ ضعفی، شنوایی همه موقت و اعتباریه. و این سخنان تو، عبادت و نیایش تو رو الله میشنوه و کاملا دانا هست به حال تو و کل کائنات آگاهی داره. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا به شما خبر بدم که بر چه کسانی شیاطین نازل می شوند؟ شیاطین موجوداتی هستند واقعی که وجود دارند ولی دشمن انسان ها. خود جنیان امکان داره که دشمن انسان ها نباشند مجموعشان، ولی اگر از جنس کافرانی باشند که با انسان ها و دین و خدا دشمنند، به مثل همون ابلیس، اسمشون میشه شیاطین، که البته هر کسی در هدف شیاطین هم باشه خودش هم دوباره میشه همون شیطان. حالا این شیاطین در زمین افرادی میخوان که باشون همکاری بکنن و آنها رو به اهدافشون برسونن و از انسانها سوء استفاده میکنن و میگردن، بهترین گزینه ها رو برای خودشون انتخاب میکنن تا آنها ارتباط بگیرن و بیان اون اهدافی که دارن، اون ضربه هایی که مد نظرشون هست، بر انسان ها وارد بکنن. حالا با چه انسان هایی ارتباط میگیرن اون شیاطین؟ به شما خبر بدم؟ شما که خبر ندارید که، فقط خدا داره اینها رو میبینه و میفهمه. به شما خبر بدم که اینجا چه خبره، چه اتفاقاتی در این عالم داره میفته که از چشمان شما پنهان هست. شیاطین و جنیان رو که کسی نمیبینه، الان خدا داره خبر میده و یه خبر مهم داره میده. تنزل علی کل افاک اثیم، فرود می آیند بر هر انسان دروغ پرداز گناهکار. اونها گزینه هاشون رو انتخاب می کنند. کسانی که زمینش رو دارند، شیاطین میان و با اونها ارتباط می گیرند که امروز تعداد بسیار زیادی از انسان ها در این قسمت الان حضور دارن و واقعا با شیاطینی همدستن از جنس جنیان، که خیلی از اونها از نمونه کارهاشون طلسم و جادو هست و کارهای تخریب گرایانه دیگر. میفرماد اونها بهترین گزینه‌ای که با اونها ارتباط میگیرن با افراد افاک. افاک یعنی کسی که دروغ پردازه، دروغهای شاخدار میده. اسیم گناهکار، کسی که اصلا پایبند اصول اخلاقی نیست. احترام حقوق خدا، حقوق دیگران، آزادی و اختیار دیگران، حرمت و شخصیت دیگران براشون مهم نیست. اصلا طرف بمیره نابود بشه براش مهم نیست، پایبند هیچی نیستن. یه همچه افرادی از جنس انسانها شیاطین با این انسانها ارتباط میگیرند و از کانال اون افراد اهداف خودشون رو برای سایر انسانها تحقق میدن، که البته شیاطین وقتی که انسانها ضرر میکنن، شیاطین هیچ ضرری نمیکنن، یعنی کل انسانها نابود بشن، حتی همون دوستانشون هم اگر نابود بشن شیاطین هیچ ضرری نمیکنن، انسانشون زندگیشون جداست. و به همین خاطر در آسیب زدن و نابود کردن و به گمراهی کشاندن هیچ کوتاهی نمیکنن و فقط دنبال بهترین سوژه هایی هستن که بیان از کانال اونها وارد بشن. میفرماید من به شما خبر میدم که شیاطین بیشتر با چه کسانی میان و ارتباط میگیرن، با این چنین افرادی، کسانی که نماز نمیخونن، قرآن نمیخونن، دین رو قبول ندارن به شکل واقعیش، و چنین انسانهای دروغگوی بد اخلاقن، دروغگوی بی شخصیت و گناهکارند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، با دقت گوش میدن و اکثریتشون دروغگویانند. وقتی که شیاطین میان با اونها ارتباط میگیرن، دارن با اونها خط میدن، حرفهایی میزنن، جو اتفاقاتی میفته، کارهایی داره صورت میگیره در این ارتباطه. میفرماید اون مردم، همونه که شیاطین اومدن و ارتباط باشون گرفتن، به عنوان دوست از جنس جنیان برای تلس یا به هر انگیزه دیگر، میفرماید اون آدما خیلی با دقت گوش میدن. یلقون السمع، القای سمع یعنی که یه چیزی رو با حالت عادی خیلی بالاتر، با تمام حواس و توجه گوش دادن، خیلی با دقت بالا به دستورالعملای اون شیاطین گوش میدن. یلقون السمع، که اگر همین شنیدن برای خدا استفاده میکردن به این روزگار نمیرسیدن. به خدا گوش نمیدن، به شیاطین با کمال دقت گوش میدن. و اکثرهم کاذبون، و اکثریتشون میفرماید دروغگو هستن، یعنی اصلا یا این که از شیاطین چیزی نشنیدن، خودشون میبافن و میگن، نسخه میپیچن، یا این که چهار تا کلمه شنیدن از دوست جنیشون و همکارشون و صد تا کلمه دیگه خودشون اضافه میکنن، دروغ میبافن و روش میذارن. میفرماید اکثریتشون دروغگو هستن، اصلا ابایی ندارن که به صداقت پایبند باشن، براشون اصلا مهم نیست، راحت میبافند. و شعراء و یتبعهم الغاوون، و انسانهای شاعر، انسانهای گناهکار از اونا تبعیت میکنند. شعراء، حالا کسانی که با شیاطین در ارتباطن اینا، و از اون طرف پایبند دین و نماز و تعهدهای اخلاقی نیستن، امکان داره از کانال همون چیزهایی که دریافت کردن از جنیان یک سری جملاتی شاعرانه و قشنگ و موزون بیان بکنن که میشن شعرا. حالا میفرماید این شعرا که ریشه اون شعرشون در جهت اهداف شیطانی هست، حالا اون شیطان اینی که خود شخص متوجه ارتباط شیطان باشه یا نباشه، امکان داره اصلا خودش متوجه نباشه، خودش خیلی سالم به نظر خودش داره زندگی میکنه، در حالی که مسیر زندگیش شیطان داره براش القا میکنه، داره بهش خط میده، اصلا بدونی که متوجه بشه و مسیر شیطان داره میره و دیگران هم به همون شکل میکشونه و تبلیغات داراش میکنه و به دیگران توضیح میده که راه درست اینه، نه دین و نماز. حالا اون شعرا که در جامعه به عنوان انسانهای سرشناس و انسانهای هنرمند و فرهیخته شناخته میشن، چه کسانی اطرافش میگیرن و حرفاش رو نقل میکنن، اشعارش رو روایت میکنن؟ انسانهای غاوون، یعنی کسانی که خودشون هم خردشیشی دارن، گمراهن، خواهان شهوت و قدرت و اینهان و خواهان نماز و قرآن نیستن، دین رو نمیخوان، پیغمبر رو نمیخوان، این میشه غاوون. این افراد دنبال شعرا میرن، اونا رو تقویت میکنن و اشعارشون رو نقل میکنن و پرورده میکنن. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، آیا نمیبینی که آنها در هر وادی حیران و حیرت زده هستند؟ وقتی که اونا میگن نظریه پردازی میکنن در مسیر اهداف شیطان با جملات بسیار عمیق و شاعرانه و قشنگ، میفرماد تو دقت بکن هر بار از یک جایی میگن، موضوعشون هر بار داره عوض میشه. کل قرآن از اول تا آخر همه بر یک هدف در یک مسیر و یک حرف رو میرسونن و اونم یگانگی اللهه و هیچ جا با هم دیگه در تعارض نیست، پراکندگویی نداره. ولی میفرماد اونها هر بار به یک چیزی میگن، تازه یهیمون یعنی سرگردان و حیرت زده حرف میزنن، یعنی کسی که انگار تکلیفش با خودش هم مشخص نیست، هر بار به یک طرفی میره، اصلا هدف خاصی هم نداره و امکان داره یک سری حرفایی بزنه بدون معنا، بدون اینکه خروجی داشته باشه، هدفی از اونها داشته باشه. به این شکل میگن، شعر شاعر جور بیاد، جذاب باشه، آدم جذب کنه، اینا براش مهمه. که وقتی نگاه به پیروان قرآن میکنیم و کسانی که از رسول الله پیروی کردند، انسانهایی که از نظر اخلاق قلبی در اوج سلامت اخلاقی و ایمانی بودند، انسانهای بسیار سالم برعکس شعرا که یک افراد خاصی دنبال آنها میان، تفاوت قرآن با سایر انسانهایی که از اون جنس به خورد انسانها میدن، و انهم یقولون ما لا یفعلون، و این که اونها میگویند آنچه که انجام نمیدهند، باز از خصوصیات اونچه که در مسیر اهداف شیطانی هست. میفرماید چیزهایی میگن که اصلا عمل نمیکنن، چیزهای تو خالی بروخ میزنن، میگن از اخلاق، میگن در اشعارشون، در صحبتهاشون، در کتابهاشون مینویسن، در برنامههاشون اجرا میکنن، صحبتهایی که میاد و اون ادعاهایی که به آسمون میخواد برسه در اون ادعاها، ولی فقط حرفای پوچ و توخالیه، خودشون گاهی اون حرفا عمل نمی کنن. انسان باید حقیقت جو باشد، خودش گاهی حقیقت جو نیست. انسان باید خدمتگزار باشد، گاهی به کسی خدمت نمی کنه مگر اینکه به منفعتش باشه. خدای مهربان، ولی هیچ وقت به این حرفش عمل نمیکنه که پایبند دستورات خدای مهربان باشه. حرفایی میزنن که خودشون عمل نمیکنن، جزء خصوصیاتشونه، ولی پیغمبر هر چی میگفت اول خودش عمل میکرد. پیروان قرآن اول خودشون عمل میکنن، بعد خانوادهشون و بعد بقیه مردم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و الله رو به فراوانی یاد کردند و یاری رسوندند بعد از این که مورد ظلم قرار گرفتند، و خیلی زود می دانند کسانی که ظلم کردند که چه برگشتی در انتظارشان خواهد بود. به عنوان آخرین آیه میفرماید اون شعرایی که در مسیر مقصد خدا نیستن، در مسیر مقاصد شیطان هنرنمایی میکنن، کلمات قشنگ میگن و بعد مینویسند، میفرماید اونها اونجوری هن با تمام تفسیرات منفی. الا الذين آمنوا، مگر این کسی که صحبت‌های خدا رو باور کرد و متعهد شد، ایمان آورد و بعد از اون در عمل هم کارهای شایسته انجام داد، پایبند خدا و قرآن شد. اون شعرا نکوهیشی برشون نیست، اونها داره استثناء میکنه و از اونها تعریف و تمجید میکنه. این نوع شعرا خوبن، خودشون پایبندند و خودشون عمل میکنند، صادقن در حرفاشون، نه که مثل آیه قبل چیزایی بگن که عمل نمیکنن، خودشون عمل میکنن. و ذکر الله کثیرا، و به فراوانی هم خدا رو یاد میکنند در تمام صحنه‌های زندگی، موقع گفتن، موقع انتقاد کردن، موقع هجو کردن، خدا رو لحاظ دارن همیشه در ذهنشون. که ظالمانه نگن، با توجه به یاد خدا شعرهاشون رو تنظیم بکنن و شعرهاشون دیگران رو هم یاد خدا بندازه. و خصوصیت چهارم، ونتصروا، یاری میرسونن بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، جامعه در حقشون ظلم شد یا خودشون یا دیگران، ولی اونا میان با همون هنر شاعرانشون نصرت میدن، یاری میرسونن، به جامعه کمک میکنن در قالب شعر، در قالب مدح، در قالب هجو، در قالب چالش و انتقاد، ولی با ادبیات شاعرانه میان جامعه رو پیش میبرن، نصرت میدن و از این هنرشون استفاده مثبت میکنن، هدف دارن. جز اینها میفرماید مابقی در مسیر اهداف شیطان هستند. و به عنوان آخرین عبارت میفرماید، حالا تمام این حرفا گفته شد، این همه اقوام هم سرنوشتشون بیان شد، اقتدار و قاطعیت الله هم بیان شد، این قرآن هم الله آورد. حالا کسانی که ظلم بکنند، با بیتوجهی عبور بکنند از کنار این، یا بیان موضع بگیرند در مقابل این حقیقتی به نام قرآن، این انسانهای ظالم بعدن میفهمند که چه خبر اینجا. دنیا دست کیه؟ اون موقعی که بر میگردن، منقلبن ینقلبون، اونا به کجا بر میگردن؟ به کدوم سرنوشت؟ بعدن میفهمن انسان‌های ظالم که به کدوم بازگشتی خواهند رفت، یعنی بازگشتی که در اوج ضعف و ذلت به پیش خدا برمیگردند و اینجا تنها خداست که براشون تصمیم میگیره و آنها هم باید تمام آن کارهایی که انجام دادن پای مسئولیتش وایستن. حالا میفهمن که چه خبره و داره با تهدید میگه که انسان از این سوره غافل نباشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.